پس بر ماست که خود را برای نجات از بند این اهریمنان آماده کنیم.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنجشنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
در این برنامه هفت اقلیم درباره گذر فرهنگی باهاتون صحبت میکنیم. ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید، از خیابونهای تاریخی و فرهنگی شهرتون برای ما بگید. آیا همه مردم شهر این خیابونهای مهم شهرتون رو میشناسن یا خیر؟ ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. این دو راه ارتباطی برای پاسخگویی به پرسش برنامه امروز هست. اما چنانچه تمایل دارید از طریق فضای مجازی ما رو دنبال بکنید و شنونده بخش هایی از برنامه باشید و همینطور تصاویر مربوط به برنامه رو مشاهده بکنید، میتونید به صفحه اینستاگرام ما مراجعه بکنید به نشانی هفت اقلیم نقطه فرهنگ و در اونجا به صورت 24 ساعته میتونید نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون هم مطرح بکنید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید تا ساعت 21 نه شب. همونطور که میدونید در برنامه هفت اقلیم ما درباره مجموعه فرهنگ و هنر براتون حرف میزنیم، خبرهای حوزه فرهنگ و هنر رو مورد بررسی قرار میدیم و هر روز به یک موضوع خاص به صورت متمرکزتر میپردازیم. امروز هم از صنایع دستی و میراث فرهنگی حرف میزنیم که گذر فرهنگی موضوع برنامه ماست. و حالا در ادامه برنامه ازتون دعوت میکنیم که اولین بخش ایوانچه رو بشنوید با عنوان موزه سبا. با عنوان موزه سبا تقدیم حضورتون میشه یکی از نیکنامان روزگار فرهنگ و هنر که شاگردان بزرگی مانند خودش به فرهنگ ایران تقدیم کرد. قطعه موسیقی زرد ملیجه از شاهکارهای ساخته استاد ابوالحسن خان سباز که شنیدید. حالا با شنیدن این موسیقی به شنیدن در واقع گوش می سپاریم به بخشی که قرار تقدیم حضورتون بشه.
این موزه منزل در واقع پدری استاد سبا بوده که باز از خاندانشون به ایشون رسیده. کمال السلطنه پدر سبا حکیم بوده و انسان فرهیخته و بسیار فرهنگ دوستی بوده. منزل کمال السلطنه یکی از مکانهای تجمع بزرگترین هنرمندای ایران بوده و استاد سبا تا پایان عمرش در این مکان زندگی کرده. یکی از بنیانگذاران و کسانی که خیلی خیلی تأثیر داشته در به وجود اومدن این موزه و حتی در سالهای بعد از اون، بعد از انقلاب، در حفظ و نگهداریش، خانم منتخب سبا یا خانم منتخب اسفندیاری، همسر سبا بوده. تمام این وسایلی که هست رو ایشون هبه کرده و به پیشنهاد ایشون و موافقت وزیر فرهنگ اون موقع آقای پهلبد، بخاطر اینکه علاقه خاصی به سبا داشتن، این موزه رو تشکیل دادن. وسایل اینجا به طور کلی به 4 دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یک سری تصاویر هست، عکس هایی هستش که از استاد سبا، خانوادهشون، هنرمندان موسیقی و همه اون چه که مربوط به دوران زندگی استاد سبا هست مربوط به اونهاست. یک بخشی اسناد کاغذی هست که شامل نامه های استاد سبا، اسناد مختلف، کتاب ها، دستنوشته ها، دستنویس های نوت و اینهاست. بخش دیگه وسائل شخصی استاد سباست، از انگشترش، جاسیگاریش، لباسش و اون چی که عرفه، در واقع معمولا بخشی از وسائل شخصی رو هم به نمایش میذارن و به همراه اونها میشه گفت حالا به عنوان یک بخش مستقل ما اینجا تو موزه جداش کردیم، واسه این که فوق‌العاده این بخش در واقع مهمترین قسمت‌های موزه هست و اون سازهای استاد سباست و خاندانشون، یعنی پدرشون بهشون رسیده. اغلب سازهای این مجموعه علاوه بر اینکه ساز استاد سبا بودن، جزو بهترین سازهای موجود موسیقی ایرانی هستن و هم از نظر قدمت، هم از نظر زیبایی، هم از نظر صدادهی فوق‌العاده‌ن و همین دلیل ما در این بخش جدا با ویترین‌های خاص اینها رو نمایش دادیم.
اونچه آهنگ ساختم در کتاب های خودم ثبت شده و اغلب پایه های چهار مضراب ساخت به این جانبه که شاگردانم از اونها اقتباس کرده و ملاک و مبدع برای ساختن چهار مضراب های خود قرار دادم. انقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که تقریبا 3000 جلد بوده، به نظر میرسه که 3000 نفر نزد این جانب تحصیل کردن، ولی باید ناگفته نگذارم که این عده بعضیاشون به توسط شاگردای خودم موفق شدن که تحصیل کنن.
بعد از افتتاح موزه اولین مستر کلاس موسیقی ایران در اینجا ایجاد شد و اسمشو گذاشتن مکتب سبا و در این کلاس بزرگترین استادای در واقع اون وقت تهران درس میدادن که اساتیدی مثل استاد بنان، استاد علی اکبرخان شهنازی، آقای تجویدی و خیلی ها، اغلب اساتید اون موقع توی مکتب سبا درس میدادن. بعد چند سال خب اساتید به علت کهولت سن و مسائل دیگه متفرق شدن و اون کلاس جمع شد. بعد از اینکه اون کلاس جمع شد، اون فضا خالی شد و خانم سبا این مجموعه ای رو که کار کرده بودن به تازگی در یکی از کشور خارجی، فکر می‌کنم فرانسه بود، به نمایش گذاشته شده بود و برگشته بود، واگذار کردن به موزه سبا تا در اون محلی که خالی شده قرار بگیره و از اون موقع تا الان هم اینجا هست. بنابراین قسمت چهارم وسایل ما برمیگرده به عروسک هایی که یک مجموعه مردم شناسی کامل هستن، کار خانم منتخب اسفندیاری یا خانم سباز که قسمت انتهایی موزه ما رو تشکیل میده.
بخش اول ایوانچه رو شنیدیم با موضوع موزه سبا. آقای مرادخانی با اتون همراه میشیم تا قدری راجع به موزه و موسیقی بشنویم، بفرمایید.
بله، این خیلی اقدام ارزنده‌ایه از اون جهتی که به هر حال در تاریخ موسیقی ما ابوالحسن سبا یک رکن رکین هست که خب تأثیرات زیادی چه از نظر پرورش هنرمندای بزرگ و چه از نظر آموزش موسیقی و ثبت خب خیلی از داشته های کهنمون انجام داده. این که به هر حال موزه‌ای به اسم ایشون بوده تأسیس شده کار ارزشمندیه. به هر حال خیلی از موزیسین های بزرگ دنیا در اروپا، در آمریکای شمالی، جنوبی و حتی شرق دور موزه های محل های زندگیشون و اشیایی که از زندگی اونها به جا مونده در حد بله کتابهاشون، عینکشون، خودنویسشون، سازهایی اگر که داشتن چیدمان میشه و مخاطب میره و میبینه از نزدیک. یعنی در واقع یک کارکرد نمادین آموزشی فرهنگی داره که به هر حال این که این اقدام اتفاق افتاده جای تقدیر داره و خوشحالی و امیدواری که امیدواریم برای دیگر شخصیت هایی هم که داریم در این حوزه. حالا به هر حال موسیقی ما کم آسمان پرستارش ستاره درخشان کم نداره.
بله، خیلی متشکریم. با ادامه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ همراه باشید. ۳۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 224-185 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. این راه های ارتباطی در اختیار شماست به منظور پاسخگویی به این پرسش که آیا همه مردم شهر شما خیابون های مهم و تاریخی شهرتون رو میشناسن؟ خودتون چه شناختی دارید از خیابان های تاریخی و فرهنگی شهرتون؟ برای ما بگید.
گذرگاه فرهنگی یعنی گذرگاه نشاط، گذرگاه زندگی و مرکز توزیع فرهنگ اصیل ایرانی و این هیچ جایگاهی نداشت و ندارد جز در لاله‌زار. لاله‌زار تاریخ ما بود، لاله‌زار شناسنامه تهران بود. گذرگاه فرهنگی لاله‌زار سینماها، تئاترها، رستوران‌های قدیمی، پارچه فروشی‌ها و لباس فروشی‌های کوچه بلن کوچه مهران بود و آن وقتا که ما نوجوان و جوان بودیم عاشق و شیفته این گذرگاه فرهنگی بودیم که خاطره های بسیاری را در دل و ذهن مردم جای داده. اما متاسفانه این گذرگاه خاطره‌انگیز دیگر نشانی از گذشته خود ندارد و مردم امروزه فقط از گذرگاه فرهنگی قدیمی لاله‌زار یاد می‌کنند و نامی می‌برند و این گذرگاه متاسفانه تمام نشانه‌های فرهنگی‌اش از بین رفته است. مصطفی شریفی.
آقای علیرضا سیف‌آبادی از نیریز فارس برای ما پیامک ارسال کردن، نوشتن اینجا خیابان میرزا احمد نیریزی هست که مقبره ایشان در آن خیابان قرار دارد که ایشان قرآن نویس هستند. متشکریم از شما جناب آقای سیف‌آبادی. آقای مراد خانی رو حرف از نیریز شد و اشاره‌ای که شما داشتید به
بله این هنرمندی که اشاره فرمودن به هر حال یکی از چهره‌های ماندگار هست و خیلی از قرآن‌ها و کتاب‌های نسخ خطی که توسط ایشون کتابت شده در حراج‌های معروف داخل و خارج از ایران با ارقام قابل ملاحظه‌ای فروش میرن. یعنی هنرمند بسیار به نام و شناخته شده‌ای هستن.
بسیار متشکریم. آقای امیری از بابل هم برای ما نوشتن در شهر بابل محله‌های قدیمی با خونه‌ها و در و پنجره‌های قدیمی وجود داره. دو خیابان قدیمی روبروی هم به نام‌های این دنگ سر اون دنگ سر وجود داره. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای امیری. باز هم منتظر معرفی شما از خیابون‌ها و گذرهای تاریخی شهرتون هستین. در ادامه برنامه چند تا خبر براتون میخونم. صبح آفرینش منتخب اشعار شاعران نوجوان کانون منتشر شد. آثار منتخب دومین مهرواره شعر آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب کتاب صبح آفرینش منتشر شد. این کتاب مشتمل بر آثاری در قالب‌های شعری مختلف است که از سوی اعضای برگزیده انجمن‌های شعر کانون سروده شده است. 2000 نوجوان و جوان در جلسه های خوانش و نقد شعر و داستان انجمنهای کانون حضور دارند. بر همین اساس از سال 97 آثار این اعضا در مهرواری با عنوان شعر آفرینش ارائه می شود و در اختیار دوستداران شعر قرار می گیرد. همینک نیز از بین 1700 شعر از 1000 نوجوان آثار 90 شاعر در این کتاب آمده است. علاقمندان به شعر می توانند اشعار مختلفی در سبک کلاسیک و آزاد و طنز در این کتاب بخوانند. انتشار 50 کتاب با موضوع دفاع مقدس در کهگیلویه و بوی رحمت. امسال تدوین و تولید 50 عنوان کتاب خاطره، زندگی نامه، پژوهش، نمایش نامه، فیلم نامه در حوزه دفاع مقدس کهگیلویه و بوی رحمت در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کهگیلویه، سرهنگ پاسدار امیر عباس آسمند، با توجه به اینکه تاریخ شفاهی روش جدیدی برای گردآوری و روایت رخدادها و وقایع دوران دفاع مقدس است، تاکنون چندین دوره آموزشی با این موضوع برای آشنایی نویسندگان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس کهگیلویه و بوی رحمت برگزار شده است و در آینده نزدیک هم یک دوره آموزشی تاریخ شفاهی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مروری کردیم بر خبرهای حوزه فرهنگ و هنر با این امید که شما تا به اینجای برنامه از برنامه استفاده کرده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز گذشته در همین برنامه هفت اقلیم مطلع شدیم که در واقع خوشنویسی قراره که توسط ترکیه، یعنی اقدام شده توسط ترکیه که به ثبت جهانی برسه، به نام ترکیه بشه و امروز خوشبختانه در برنامه هفت اقلیم یک قرار گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر حمید رضا قلیچخانی، پژوهشگر خوشنویس و استاد دانشگاه، تا جناب آقای مرادخانی کارشناس برنامه‌مون با ایشون درباره اقدام ترکیه در ثبت جهانی خوشنویسی صحبت بکنن. جناب آقای دکتر قلیچخانی سلام، به برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. آقای مرادخانی بفرمایید.
آقای دکتر روزتون بخیر باشه. همون جوری که احتمالاً مطلع هستیم که بحث اقدامی که کشور ترکیه برای به ثبت رسوندن خوشنویسی به نام خودش انجام داده و خب فعلا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم موضع گیری شفاف مشخصی نسبت به قضیه نداشته. شما به عنوان پژوهشگر این حوزه لطفاً نظرتون و موضع گیریتون رو نسبت به این اتفاق بفرمایید.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم. بله عرض کنم که در این روزها خب این اخبار خیلی شنیده شده. تلاش من بر این هست که بسیار شفاف و بدون حواشی ماجرا رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بسیار عالی.
خب ثبت ملی و ثبت جهانی میراث هر یک از کشورها پدیده‌ای که در این سالهای اخیر رایج شده. ما در ابتدا باید اینها رو ثبت ملی بکنیم و سپس ثبت جهانی. و چند روز پیش که به همون وبسایتی که ثبت آثار کشورها رو در اونجا میشه بررسی کرد و دیدی زدم من، خوشبختانه این اتفاق نیفتاده. یعنی پرونده خوشنویسی اسلامی رو ترکیه ارائه کرده اما هنوز
هنوز که اتفاقی نیفتاده، منتها بحث خود اقدام هست. بله
ثبت نشده. اما ما از برخی چیزها خب غافل بودیم، مثلا هنر کاغذ ابروباد یا ابری سازی که مربوط به ایران و هند هست، اونها چند سال پیش ثبت کردن.
یا خیلی از آرایه های نگارگری که به هر حال ریشه های کهن دارن، مثل تشعیر، تذهیب، کار جدی هم نسبت به اینها صورت ندادیم.
بله همینطور هست. اما در باب خوشنویسی عرض کنم که میراث فرهنگی دستور کارش بوده، در واقع آماده کردن این پرونده مدیر این برنامه آقای دکتر شریف زاده بودند. سال پیش هم با من تماسی گرفتن قبل از بحث‌های کرونا و گفتن که با همکاری انجمن خوشنویسان و اینها می‌خوایم ما این پرونده رو آماده کنیم. نکته مهمی که تا اندازه این نگرانی ما رو در این باب فقط کم می‌کنه، در باب اون هنر ابری سازی، خیلی از اونها خب باید ما نگران باشیم و واقعا خب کوتاهی شده و قابل جبران هم شاید نباشه. اما در این باب برخی از میراث ها هستند که مشترکن در بین کشورها و پذیرفتن که خوشنویسی اسلامی هم همینطور هست و به همین جهت تا سال 2022 فرصت دادن به کشورهایی که خودشون رو میراثدار این هنر میدونن، خب طبیعتاً بیش از ترکیه باید عراق و سوریه و عربستان و اینها خب مدعی این ماجرا مثل ایران باشند.
بله.
و به همین جهت تمام این کشورها پرونده هاشون رو ارسال خواهند کرد.
یه پرونده چند ملیتی مثل نوروز خواهد شد پس.
بله دقیقاً. چون ببینید خوشنویسی اسلامی که ما میگیم، خب خود عثمانی کشوری که از قرن نهم تشکیل شده، خب کشوری که در قرن نهم تشکیل شده و خوشنویسان قبل از سده نهم ندارن اینها.
بله.
و نخستین در واقع استادان عثمانی مثل قره ساری و دیگران که آثارشون امروز در دست هست، در رقم و امضای آثارشون ذکر کردن که استادانشون ایرانی بودند. برای مثال احمد قره ساری که از بزرگترین درجه یکهای خوشنویسی عثمانی هست،
همینطوره
داره که ذکر کرده من تلامیز اسدالله کرمانی.
بله.
و این نشون میده که خب شجره و سلسله خوشنویسی در ایران برخی کشورها قدیمی تر بوده و اون شعاری رو هم که ترکیه در واقع پیش گرفته که قرآن در عربستان نازل شد، در مصر تلاوت شد و در ترکیه یا در استانبول کتابت شد، خب این یه تقریبا شعار تحریف شده است.
یعنی در واقع این یک اقدام از آن خودسازیه که ما کشورهای همجوارمون موارد شبیه این هم داشتیم، دورخیزهایی که آذربایجان نسبت به بعضی از مساحت‌های هنری ما داشته و ترکیه هم در موارد دیگری یه همچین تجربیات از آن خودسازی رو خیلی تلاش میکنه. متاسفانه میدونی آقای دکتر، مسئله بر اینه که ما نسبت به طرح‌های فرش دستباف ایرانی هم یه همچین غفلتی صورت گرفت در دهه‌های گذشته که خسران عظیمی به بار آورد و الان در واقع صنعت فرش دست بافت ما در عرصه بین المللی نمیتونه از این موتیف ها دفاع بکنه به نفع خودش، بلکه پخش شده ترکیه، پاکستان، چین، افغانستان و کشورهای دیگه همه دارن از مواهب بسیار وسیع اقتصادیش به نفع خودشون استفاده میکنن بدون اینکه چیزی به اسم ما باشه.
بله دقیقا همینطوره. اگرچه خب بنده به شخصه با این ساختار و سیستم که باید ما هر چیزی رو داریم بریم در یک جای ثبت بکنیم و دیگرانی این رو تایید بکنن خب موافق نیستم، اما خب این یه سیستم در واقع کاپیتالیسمیه که راه انداختن و ما باید مثلا اثبات کنیم که نستعلیق مال ماست، نوروز مال ماست، نمیدونم چهارشنبه سوری مال ماست. و یکی از حواشی این ماجرا که به نظر من یک نقشه در واقع کلان سیاسی هست همین اختلاف افکندن در بین کشورها و تمدن‌هایی که میراث مشترک دارن. بیان برای مثال در باب فرزند مولوی بین افغانستان و ایران و ترکیه ایجاد اختلاف بکنن، حوزه خوشنویسی اسلامی هم همینطوره، یعنی خوشنویسان ترک در خطوطی مثل سلسله است واقعا خیلی خدمات انجام دادن، اما اینکه قرآن در استانبول کتابت شده این شعاری بوده که
گزافه گوییه تا حدی.
بله ناشران لبنانی این رو اصلا ساختن، گفتن که قرآن در عربستان نازل شد، در مصر قرائت شد و در لبنان چاپ و منتشر شد. اینو بعدها ترک ها تغییری دادن و گفتن که در اینجا کتابت شده، در حالی که ما اصلا از قرن هشتم نهم به قبل قرآنی نداریم که یک خوشنویس عثمانی کتابت کرده باشه، در حالی که خوشنویسان در واقع عرب یا ایرانی خب آثار فراوانی داریم ما که تاریخ کتابت هاشون سده سوم هست، یعنی 400-500 سال قبل از اینکه دولت عثمانی پیدا بشه. ما ابن مغله، خوشنویسان بزرگ ابن بواب و عثمان ابن حسین براق غزنوی، اینها خوشنویسانی هستند که کل جهان اینها رو میشناسه و بهشون افتخار میکنه. اما به هر حال برخی از همسایگان و رقبای ما کسانی هستند که در این حوزه ها و حوزه های گردشگری و فرهنگی با تجربه اند، از غفلت متاسفانه مدیران و مسئولان ما استفاده می کنن، چون به هر حال ما درگیری های سیاسی برون مرزی داریم و از این امکان استفاده می کنن و تا حد ممکن برای خودشون سهم خواهی می کنن.
بله. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر حمید رضا قلیچخانی، پژوهشگر، خوشنویس و استاد دانشگاه که در برنامه ی هفت اقلیم رادیو فرهنگ به صورت تلفنی شرکت کردید و پاسخگوی پرونده اقدام ترکیه برای ثبت خوشنویسی به نام خودش توضیحاتی رو ارائه دادید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشید. من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
گامینو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا تبسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی.
در هفت اقلیم.
نرو سومیه ای به خاطر منم میبین، نرو من میرم.
تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟
من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
از من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنو.
نه منم
چی بنویسم زیر عکس؟
آها از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. چیه؟
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
ساعت 20:30 است. از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم رو برای